أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وعن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد أهل بيته صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
یکی دیگر از عداتی که داره بر هست برمداد میشه کلمه انماست. واژه انما البته هم با اقسام گوناگونی دارد، لحاظا این گونه نیست که بگیم هر جا در هر جمله انما به کار رفته بود ممکنه در وقت بر هست رو کنه. طبعا باید بین انواع و اقسام گوناگون این واژه اونجا رو که بر هست و قصر دلالت میکنه رو شناسایی کنیم. طبعا شناسایی چون این نوع قسم از اقسام انما نیازمند به قاعده گذاری است، با قواعدی قرائنی باید اون رو شناسایی کرد. یک نکته. نکته دوم هم این که گرچه این نکته هم راجع به غالب موارد قابل تر هست، نکته دوم ولی در همه موارد قطعا باید در مد نظر گرفته شد و این است که همه این مفاهیم و جمله در مفاهیم حصر مراد اونجاییست که قرائنی نباشد که خلاف این مدعا ادعای دلالت بر حصر احیانا دال باشد و دلالت کند. بله ممکن است الا در جمله بیاد دلالت بر حصر نکنه به جهت قرینه‌ای که اجازه نمیدهد بر هست دلالت کنه. این نامو هم به همین ترتیب است. از صورت که اجمالا انما جز کلماتی است که مانند الا استثنائیه یک شبه اجماعی یا دست کم یک شهرت خون نخبگانی و سنفی از اهل فن مرتبط راجع به دلالت و برحصر شکل گرفته. اصحاب بلاغت که متخصصین اصلی این نوع از مباحث هستند، اینها بر این نظر هستند که انما دلالت برحصر دارد، منتها نوع قصر و حصر ممکنه متفاوت باشه. یه بار میخواد از بین عناصر مشترک، احتمالات مشترک، یکی رو برجسته کنه، ترجیح بده یا تثبیت کنه حصر بشه. یه بار هم ممکنه که برای تصحیح ذهن مخاطب که تصوری داره اون تصور رو تصحیح کنه. یعنی گاهی ممکن است بین چند گزینه یک گزینه رو متفرد کنه، بشکن حصر افرادی که میگه از بین این چند تو فرضی که تو ذهن تو هست یا ممکن است باشد این فقط، این میگن در مقام افراد، در مقام این است که تفرید کنه بین چندین احتمال و گزینه که میتواند حل اونها با هم جمع بشود و این فرد را از میان اون عناصری که میتوانن مشترکاً با هم باشن خارج میکنه. یه بار دیگه هم هست که نه اینگونه نیست که بین دو سه چند گزینه امکان اشتراک باشه، قابل جمع باشن، قابل جمع نیستن. دو تا سه تا وضعیت یا گزینه غیر قابل جمع و منافی در ذهن مخاطب میتونه قابل فرض باشه، در ذهن مخاطب یکی هست که او خلاف است. برای تصحیح این ذهنیت غلط با انما این کار انجام میپذیره، انما به کار میره. یه وقت شما میگید که انما زیدون کاتب. چرا اینو میگید؟ برای این که مخاطب شما فکر میکنه که این آقای زید هم کاتب هست، هم شاعر هست، هم مهندس هست، هم طبیب هست، هم حکیم هست. مثلا این گزینه با هم قابل جمع هم هستن، همینا میتوانن کنار هم قرار بگیرن و زید دارای همه اینا باشد و مشترک باشن با هم در این که زید رو متصف کنن. اینجا برای این که بگیم بقیه نیست، احیانا میگیم انما زیدون کاتب. زید فقط نویسنده است. حالا در عرف امروز ایران وقتی میگن نویسنده به این معنی نیست که لزوما محقق هم هست، حکیم هم هست. هیچ وقت به علامه طباطبایی نمیگن یکی از نویسندگان ایران چون این نوشته است. مثلا یک فقیه رو نمیگن یکی از نویسندگان، ولی او هم مینویسه، ولی خصوصیتی داره. اینجا در واقع کاتب شاید به این معنی عکس شد. هنر کتابت داره و ممکن هم هست که خیلی هم سواد نداشته باشه، اما امکان هم داره که هم بتونه بنویسه، هم بتونه بخونه، هم حکیم باشه، هم مفسر باشه، هم شاعر باشه. و برای این که بگه در چه خصوصیتی دارد زید، میگه انما زیدون کاتب. در واقع منفرد میکنه، حالت افرادی ایجاد میکنه در اون چه که از بین گزینه‌های مشترک که می‌توانستن با هم جمع بشن قابل تر هست. آره دیگه، آره دیگه، عرفاً میتونه زید هم کاتب باشه، هم شاعر باشه، هم فیلسوف باشه، میتونه باشه دیگه. و اما خب نمیدونه کدومه. گوینده متکلم میگه انما زیدون کاتب، کاتب است. این اگر دلالت بر حسب داشته باشه معنیش این است که از بین این مواردی که محتمل بود متفرد در این مورد فقط در کتابت است. یه وقت نه لازمی سیاق ذکر شه، همینقدر که محتمل است. الان مخاطب شما یه آدم یه آمده میگن ایشون زیده، اول پرسی بکنه، بعد پیش خودش میگه این چی کاره هست، آیا شاعره، آیا پژوهشگره، آیا فیلسوفه، یا مهندسه، و یا خوشنویس خوبیست. میگه بالاخره یه آدم خاصیست که آمده پیش این آقا، مثلا دفتر این آقا مراجعه کرده. اینا میتونه اینا باشه و نمیدونه کدوم اینا هست و میتواند همه اینا باشد. و چون یک حالت اشتراک وجود داره، برای اینکه از اشتراک خارج کنیم بگیم آقا نه، این آقا فقط این کار هست، میگه انما زیدون کاتب. بله، نسبت به سایر گزینه ها چرا؟ بله، یه فرض دیگه این است که احتمالاتی در ذهن متکلم هست که اونا ولی با هم قابل جمع نیستن، گزینه هایی هن که باید یکیش باشد اما نمیدونه کدومه. الان زید نشسته، ایستاده، خوابیده، میگه انما زیدون قائد، انما زیدون قائم، انما زیدون قائم بازم در بر هست داره. وقتی میگیم قائمه با سایر عناصر، با قعود، با خواب و نیام قابل جمع نیست. قهرن وقتی میگیم انما زیدون قائم یعنی دیگه نخوابیده، ننشسته، سرپاست. این خوب البته دلالت واضح تری داره قهرن، چون سایر جهات قابل جمع نیستن. وقتی اینو میگیم خیلی راحت تر میتونیم بگیم قاطعا باقی احتمالات دیگه جا نداره. اینو خوب اهل ادب مطرح کردن در همین متنی که طلبه ها میخوانن با خوندیم. در حال سابق خوب اوضاع خیلی خوب بود دیگه، مختصر میخوندن، متفرد میخوندن. الان کتابای جزوه های حضور ذهن ندارم الان چه متنی در علوم بلاغی خونده میشه، ولی در حد 100 صفحه و 60-70 صفحه چقدر مثلا گاهی هم بعضی متونی رو که بناس صرف و نحو و علوم بلاغی یاد بده به فارسی می‌نویسن. این در واقع در خود این متن که بناس این جهات و این علوم رو فرا بده و یاد بده، همینا رو به همون زبانی که این علوم بناس که قواعد اون رو بگه گاهی ارائه نمی کنن. این خب خیلی خطاست. به هر حال در همین منابع در واقع این چونی از جمله را از مختصر ما نقل می کنیم، این مطلب به این صورت مطرح شده. از صورت که هم مخاعدهی به طور قاطع قائلن به افاده انما حصر و قصر رو، هم از اصولیون هم از اصحاب ادب علوم ادبی و هم کسانی مطلقا منکر دلالت انما بر حصرن و ادله رو اقامه میکنن در نقض این که شما میگید انما داله بر حصر است. نخیر، شواهد و دلائل متعددی وجود داره که چنین نیست. بعضی از اینها رو بررسی میکنیم. از جمله مثل همه موارد شاید بشه گفت بلا استثناء در تمام مفاهیم در هر مورد ادعای تبادل شده. از اون برن در اگر نگیم همه موارد، مخالفین در اکثر موارد با ادعای تبادل کردن، ولی برای اینجا هم تبادل گفتن. آقا انما تا گفته میشه به ذهن آدم متبادر است که داله بر حس است. خب بارها هم استدلال به این شده، ما عرض کردیم که خب چرا برخلافش هم ادعای تبادل میشه. اگر برخلاف ادعای تبادل بشه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، به اصطلاح عملا خب هر دو طرف دارن میگن اون متبادر اینه، پس معلومش که هر دو طرف دارن ذهن خودشون میخونن. پس بنابراین به صرف ادعای تبادر نمیتوان اکتفا کرد و قناعت کرد، باید به طرق دیگری احیانا ورود کرد. عرض شود که بعضی هم اینجا ایراد کردن، گفتن که همونطور که میدانیم انما انواع اقسام داره. وقتی انمایی استعمال میشود در جمله قرار میگیرد، از اونجایی که چون انواع مختلف داره ما نمیدونیم این انما در این جمله کدام انماست تا بگیم دلاله بر هست هست یا نیست. این در واقع ایرادیست که گرفتم. پاسخ این است که پیشاپیش عرض کردیم، اولا فعل قبول انما مثل همه ادوات، مثل بسیاری از کلمات متعدد است، انواع و اقسام دارد، درسته. اول میشه قاعده مندش کرد، به هر حال با قواعدی بتونیم تشخیص بدیم. مثل الا گفتیم ما 4-5 نوع الا است، انما 5-6 نوع، بگیم ما این انما و با این قاعده با این قرینه. ثانیا اصلا قاعده هم نداریم، قرینه هم نداریم، ولی شما دارید اعتراف میکنید به این که انما دلالت داره، ولی یه قسمش نمیدونیم کدومه، ممکنه قاطی کنیم، ممکنه خلط کنیم، پس ببینید شما قبول دارید که انما دلالت دارد، مطابقین خب مشکله دیگه، تشخیصش مشکل. خب باشه، تشخیصش مشکل، پس شما مزعن هستید، اذعان دارید، اعتراف دارید، تشخیصش دشوار. خب قاعده باید گذاشت، علاوه بر که قاعده نتونیم بگذاریم، بالاخره شما قبول دارید، پس بنابراین معتقدید که انمایی داریم که دلالت بر حصل است. پس برای اشکال شما اصل مطلب رو زیر سوال نمیبرم. بعضی آمدان گفتن که اصلا، یعنی در ادامه در واقع ایراد گفتن، اصلا در همه زبان های انما معادل نداره، و اونایی که در زبانی انما معادل انما رو برابر نهاد انما رو ندارن، اونا چی؟ حالا اینکه اثبات بشود که واقعا این واژه ها در زبان های گوناگون معادل ندارد، این خودش احتیاج به یک مطالعه میدانی داره، در زبان‌های مهم دنیا کسی مراجعه کنه ببین چون اینه یا نه. ولی معمولا این گونه نیست، معمولا اینجوری نیست که در زبان‌ها واژه‌های پرکاربرد معادل نداشته باشه. غالبا واژه‌ها معادل‌های خوب دارن و معادل‌ها غالبا دقیقه. حالا ممکنه مثلا در فارسی وقتی بگیم این نمای داله بر هست، در فارسی میگن این از تو جزئی نیست، حالا جمله جای نما رو گرفته. ممکنه کسی بگه آقا واژه معادل نداریم ولی تعبیر معادل داریم، ضمنی که اهلش باید تشخیص بده، به ادعا نیست. یکی از اشکالات و مشکلات که اتفاقا در خصوص این نما از جمله مصادیق این چیزی که بخوام عرض کنم، من نمیخوام امداری بحث رو باز کنم، وقت طولانی بشه بحثا، خواهیم سریع عبور کنیم بحث هست و مستن چون متعدده، ولی واقعیت همرینه، انما از اون کلماتیست که در زبانهای دیگه و از جمله در فارسی و در خصوص تفسیر قرآن خطا درش بسیار اتفاق افتاده. سرش اینه که بسیاری از مترجمین ما که قرآن ترجمه میکنن یا حتی سایر فرض کنید نهج البلاغه و اصول کافی رو منابع رو ترجمه میکنن، بسیار این عربی بلدن، مترجم نیستن، عربی بلدن. ترجمه فنه، ترجمه به عربی بلد بودن نیست. این هر کسی یه زبانی بلد بود نمیتونه متنی رو از اون زبان ترجمه کنه، کسی ولو در حد اجتهاد باشه، بفهمید که یه عنصر اصولی برجسته، فقیه برجسته، حتی بفرمایید که اصلا ادیب برجسته باشه، کاری به فقه و اصول و فلسفه هم نداریم، ادیب برجسته هم باشه، بازم مترجم نیست، چون ادیب غیر از مترجمه. ادیب میتونه مباحث صرفی رو، نحوی رو، بلاغی رو در اون زبان خوب بیان کنه، تدوین کنه، اما آیا میتونه واژه های معادل خوبی در یه زبان دیگه زیر این واژه های همین کلمه انما رو، مثلا آقای تفتازانی شما بیا مثلا بگو انما در فارسی دقیقا چیه معادلش. یه باری هم عرض کردم، یه بازدید ما یه زمانی داشتیم خیلی سال پیش، از 5-6 سال پیش، از آستان و قدس، که اینا داشتن ترجمه های کهن قرآن رو با هم مقایسه میکردن، معادل ها و برابر نهادهایی که ذیل واژگان قرآنی قرار گرفته بود اینها رو در می آوردن. انسان هوش از سرش می رفت که چقدر ترجمه های فارسی قدیم دقیق بوده. اینطور نبوده که هر واژه رو معانی مشترک رو بغل هم بذارن، عین و بصر رو به یه معنا بگیرن، همه رو دید معنی کنن، اینجوری نیست. در فارسی هم معادل عین و بصر متفاوته، و یه کار خیلی خوبی انجام شده، بعدم به صورت قاموسی منتشر شد. این گونه نیست که بگیم هر واژه مشابه هم، البته زبان عربی تصور حقیر اینه که مختصری، حالا اینجا اونجا با خیلی سوری و محدود، مثلا با بعضی زبان ها اگر ما آشنا باشیم اجمالا، بنده تصورم نیست که زبان عربی از یک قنای فوق العاده برخورداره، واقعا اگر بگیم بی نظیره مبالغه نکردیم، قطعا کم نظیر هست. خب بله، این که انما معادل دارد یا ندارد دلیل نمیشه که برای عرب ها ما داریم گیم دال هست یا نیست، حالا در فارسی که معادل نداشته باشه، بعد بگیم در فارسی انمایی نداریم تا اینکه بگیم دلالت بر هست دارد یا ندارد. ولی تو این ایراد وارد نیست. از ساعت که استدلال باز شده که خب اهل لغت هم از ساعت که بر اصل تبادر ما اشکال داشتیم، به خاطرتون باشه من دارم این ایرادی رو که وارد کردن جواب دارن میدم. باز گفتن که یکی از بله دیگه ما اشکال داریم بر تبادر، اما ایرادی که اینا بر استدلال بر تبادر گرفتن ما داریم میگیم ایراد شما وارد نیست. ممکنه ما ایراد گفتیم، ما ایراد دیگه داریم. مثلا از صورت که یه جهت دیگه هم مطرح کردن، گفتن آقا اصحاب لغت شما برید کتاب های لغت عرب رو ببینید، ملاحظه میکنید که همه شون اصول اینجور استدلال کردن دیگه، گفتن همه شون انما رو ازش هست میفهمن. خب برخی این اهل فنن دیگه. خب وقتی اهلی فنی جامعه نخبگانی یک دانشی یک حوزهی چون این نظری دارن، نظر اینها پذیرفته است، اونا انما رو دالور هست میدانن. این هم باز ایراد گرفتن. همین بحث اصولی که ما داریم، معمولا اصول بحث کنه آقا کلام لغوی، نظر لغوی آیا حجت هست یا نیست. خیلی از مواقع میرسه میگه آقا هم حجت نیست، ولی به نظر میرسه که نه، این اشکال وارد نیست. این اشکال رو کردن، گفتن آقا قول لغوی که حجت نیست. اگر بله ما هر زنی را حجت بدانیم، اونم حجت است. مطلق زنون را اگر ما حجت بدانیم به عنوان زن مطلق، بله خب اصحاب لغت هم حرف میزنن و زنی را در انسان ایجاد میکنیم. اما ما زنون خاص را حجت میدونیم. خبر واحد اگه شارع تایید نفرموده بود و اگر دلائل به قول معروف درون دینی نمی داشتیم، خبر واحد حجیت و وثاقتش با اینکه اغلایی ما نمی پذیرفتیم. و در خصوص اصحاب لغت چنین نیست. به نظر بیست اینجوری نباشه. اولا شما برای اثبات مثلا حجیت خبر واحد که زن ناور است به چی توسط میکنید؟ به قول و فعل معصوم توسط میکنید، علاوه بر که میگید اقلاییست. خب اینجا هم همینطور، هم اقلا آقا تا یک کلمه میشفن میگه آقا کتاب لغت رو بیا ببینیم، آقا قاموس رو بیا نگاه کنیم. یعنی چی؟ اقلا این کار میکنه. و سیره معصومین هم اینو تایید میکنه. بالاخره سیره معصومین استدلال ادبی میکردن، همون چیزهایی که ادبا و اصحاب لغت و علوم، اصحاب علوم بلاغی و اهل ادب اینا در مسائل داشتن، ائمه با همین قواعد با مخاطبشون محاجه میکردن، احتجاج میکردن به این قواعد، قواعد که اونا جعل کردن، قواعد که اونا آموزش دادن. نه اینکه بگیم حضرات معصوم از اونا یاد گرفتن، ولی اینا رو به عنوان اینکه آقا ملاک است و میشود اعتماد کرد. و عملا هم وقتی شما مراجعه میکنید، ملاحظه میکنید، اهل لغت یه مطلبی رو طرح میکنن، یه نفر، دو نفر، پنج نفر، در تون کتاب لغت رو شما مراجعه میکنید، مراجعه به یه لفظی یه معنا رو میگیرن، یه دلالت رو عکس میکنن. این که میبینن یک وسوق و اقلایی به وجود میاد، یه اطمینان و اقلایی حاصل میشه. و مسئله هم عرفیز این جه ها، بالاخره اظهار عرف مهمه، اونم عرف خاصی که مطمئنتر از عرف عام است. بالاخره اینا اهل فنن، اهل فن وقتی چیزی رو استظهار میکنه خیلی مطمئن تر از اینه که تو کوچه و بازار احیانا ممکنه بدون توجه به صورت یه ارتکازی مثلا حتی ضعیف مطالبی دریافت شه. ولذا مطلقا این که بگیم آقا مثلا نظر و نقل لغویین و نحویین و امثال اینها حجیت ندارد و چون به اصطلاح ظن مطلق است، و اولا میتونیم حتی اقامه دلیل کنیم بر این که در قول و فعل حضرات معصوم به قول اصحاب لغت و اصحاب زبان اهل ادب اعتماد اعتنا می شده، و علاوه یک استدلال اقلایی هم هست، رویه هم هست، اقلا هم با اصحاب لغت و آراء اونها اینجوری برخورد می کنن. به نتیجه این اشکال هم بر این نظر دوم، استدلال دوم به نظر میاد وارد نیست. بعضی استدلال‌های ادبی هم شده که اشاره میکنیم دیگه، نمونه برای جلسه بعد تا بریم به ارزیابی مجموعه اینها و اظهار نظر و همینطور بررسی ادله نافین. همشون نه، خیلی از کتب لغت استعمالات فقط نقل میکنن، ولی کتابایی داریم که تفکیک میکنن بین معنای موضوع له و اصلی با معانی استعمالی، اونا رو باید مراجعه کرد. همینطوره، بعضی کتاب اصلا برای این کار نوشته شد، بس کنه از متأخرین از تحقیق بی لغات القرآن این ملاحظه کردید، یا کار مرحوم آقای مرحوم طلال با ازداده یک معجمی شروع کرد، بسیار کار ارزشمندی که ناتمام موند، 30 و چند جلد منتشر شد، با اینکه تعدادی از حروف رویشون کار کرده تو آستان قدس سلطنت انجام میداد، اون بنیاد پژوهشون داره ادامه پیدا میکنه. خب ایشون همین کار کرده، غالبا لغویین فنی و فهیم این کار رو میکنن که میگن ولی اصل فیه کذا، میگن معنی اصلی اینه ولی در این معنی به کار میره. درسته، باید دقت کرد بین استعمالات لفظ احیانا با معنای موضوع له و معنای اصل تفکیک کرد. همینطوره، و اونجایی داریم میگیم که اینا میان به نحوه متعین میگن آقا این معنای اصلیست یا این برایند این لفظ هست، اونجا اگر اظهار کنن میشه بهش اعتماد کرد چون اهل فنن دیگه، بالاخره به متخصصین و به عرف متخصص در هر موضوعی ما مراجعه کنیم، در لغت به اهل لغت مراجعه میکنیم، عرف هم در مسائل تخصصی تر که شما از عامه مردم سوال کنی آقا انما یا الا استثنایی با بقیه چه فرق میکنه، عامه مردم تشخیص نمیدن که، این بعد از اهل فن زبان پرسید، از اهل فن زبان یک پرسیدیم نظر دادن، اگر یک زن زنون و متراکمهی به وجود و وسوق اغلایی اطمینان بخشی به وجود و برد، در اینجور مسائل هم مسئله عرف در واقع محکمه و تأثیر گذاره، باید اعتماد کرد، این مقدار قابل دفاع هست.
در واقع لغت رو پیدا کردن چرخیدید مناطق مختلف
که حالا مثلا یک زبان و از برایندی که
به دست
آورده مثل مثلا نتیجه بگیرید، حالا وقتی که شما تعارض نداشته باشید شاید بتونید این حرف رو بزنید، اما وقتی که دو تا مورد لغت با هم دیگه تعارض بکنن اینجوری چیکار کنید؟ بله، اون دیگه مثل سایر موارد که بفرمایید منابع مصادر یا ادله تعارض کنه، فرض اگر بکنیم که وقتی مراجعه به آراء اهل لغت میکنیم اهل خب دیگه تعبیر شایع ازا تعارضا تساقط هم بحثی نیست، ولی فرض بر این باشد که آقا شما همین الان این امتحانو بکنیم، مراجعه کنیم به چند کتاب لغت معتبر قدیم که قدیم به معنای موضوع له و اصل نزدیکتر بود تا استعمالات، هرچی جلوتر میریم استعمالات تکثیر میشه، شما مثلا فرض کن در کتاب در فارسی لغتنامه ده خدا استعمالاتش غلبه داره و احیانا حتی لهجه و استعمال تهرانیش غلبه داره، گاهی تسلیح هم میکنه به خدا، چون بالاخره تهران متولد شده، گرچه به سلام دخو بوده ده قزوینی بوده، ولی تهران متولد شده و بزرگ شده، لهجه تهرانی رو میدونست، خیلی جا میگه در تهران این لفظ رو به این معنی کار میبرن، خب معلوم استعماله، این بحث نیست، موضوع لا نیست، معنی اصلی نیست. اما خب فرض کنید شما لغت فرس اسدی طوسی رو برید ببینید که شبیه به العین در فارسی، این کتاب از کتابای اصیل لغت فارسی است، لغتنامه فارسی، اونو مراجعه کنید خیلی دقیقه، این است که باید مراجعه کرد به لغتی که به کتابی که منابعی که اصیلترن فنیترن دقیقترن، این مسئله قابل دفاعه. یه استدلالایی هم و بیشتر بله. الان که خیلی بیشتر، مثلا لبنانی ها خیلی متفاوتن، مصری ها خیلی متفاوتن، مجموع مغرب عربی، آفریقایی هایی که عرب شدن بعد از اسلام خود مصر و اینا همه عرب که نبودن، اینا که اینا بعد از اسلام عرب شدن در واقع، کل کشوری مغرب عربی، سودان و الجزایر و نمیدونم خود همین مصر و اینها در واقع عرب که نیستن، یعنی عرب قومی نیستن، بعد از اسلام زبانشون شده عربی. به هر حال بعد این لهجه ها هست، لهجات اینجا الان محل بحث نیست، لغات بحثه دیگه. بعضی استدلال نظر اصحاب بلاغت هم شده که گفتن آقا مثلا لحظه انما در اون متضمن دو تا کلمه است، ما و الا. در مفسرین این کار کردن، گفتن انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخندیر و ما اهل به لغیر الله. اینجا این انما انگار میگه که ما حرم علیکم الا المیت و دم و لحم الخندیر، و مفسرین اینجور معنی کردن این آیه رو، پس معلوم شد انما دلالت داره. خب این اینجور استدلال ها حالت خیلی قوی نیست، چون داره میگه اونا اینجور میفهمن، اینا اینجور تفسیر کردند، استشهاد به البته آیه معنیش همینه، درست هم هست. یا گفتن آقا نحویین میگن که انما برای اثبات ما یذکر بعدها و نفی ما سواه، میگه بعد از انما هرچی آمد اونو میخواد اثبات کنه و نفی کنه باقی رو. این نحویین میگن این ادعاست، این دلیل نیست. لازم این استدلال ها خیلی به اصطلاح قابل اعتماد نیست اجمالا، تا برسیم به عدله محفین و صلی اللہ و محمد و محمد.